بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 11، چهارشنبه مورخ 29/8/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مباحث اجتهاد و تقلید عرض کردیم اولین گام برای استنباط احکام از کتاب و سنت شناخت مدلولهای این دو منبع مهم است که مبتنی است بر سه علم و سه دانش: یک، کیفیت مراجعه به لغت برای کسب ظهور لفظ در عصر نصوص، سپس اعمال قواعد عامه صرف و نحو در کیفیت ترکیب الفاظ و هیئت‌ها. و در موارد اختلافی در قواعد صرف و نحو که تأثیر داره در حکم شرعی، بتواند انتخاب کند نظریه درست رو در این موارد اختلافی. ضمناً توجه به مسئله های دائر و دارج در کلام عرب داشته باشه تا بتواند این دو متن عربی رو خوب دریابه، کتاب و سنت. این گام اول. و ممکنه کسی به ذهنش باشه بلاغت چقدر تأثیر داره، اونو به یه مناسبت دیگه اشاره خواهیم کرد. گام دوم، به خاطر این که عصر تشریع یا عصر مستمر است، از بعثت نبی گرامی اسلام تا نهایت غیبت صغرا، عصر تشریع به ابلاغ قوانین است و کثیری از احکام اسلامی در سنت با سوال و جواب بوده، بعضی از روایات سوال شده از اصل حکم، بعضی از اوقات سوالات از خصوصیات حکم است، اصل مفروغ عنه بوده، لذا میبینیم خصوصیات و کیفیت یک حکم متفرق است در بین روایات مختلف، لذا گام دوم این است که کسی که در طریق استنباط هست توانایی فحص داشته باشه از کتب روایی مختلف که ادله نقلیه در بین اونها پراکنده است. محدثین و روات در خود عصر تشریع شروع کردن به تبویب روایات مختلف، دستبندی از اصحاب ائمه گزارشگری میشه، لهو کتاب الصلات، لهو کتاب الصوم، لهو کتاب الخمس، لهو کتاب الحج، اینا رو تبویب میکردن روایات رو تا رسیده به کتب اربعه و بعد از او صاحب وسائل این محدث خبیر با کار طاقت فرسایی روایات مختلف رو تبویب کرده و دستبندی کرده در ابواب مختلف، لذا در گام دوم کسی که کتاب وسائل الشیعه و جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی و مستدرک الوسائل دستش باشه میتونه ادعا کنه که روایات مختلف شیعه و ادله نقلیه در دست اوست، توان مراجعه به این کتب رو داشته باشه، گام دوم براش فراهمه، البته با خصوصیاتی که بعداً اشاره میکنه. باید فحص کنه میگیم در خصوصیات چه میگیم. کتب دیگه ببینید، کتب دیگر معتبری که انسان بگه طریق داریم به این کتب معتبر و در وسائل و جامع احادیث شیعه نیامده بسیار بسیار اندکه، شاید دیگه شبه معدوم باشه. نه، اون یه بحث آخره. او را اجازه بدید یک جا تو اصول بحث کنیم که علم اجمالی داریم، به این که توفر در بین ایناست، در سایر منابع داریم نداریم، فعلا ما به عیدینا را بحث میکنیم. او را جای خودش در اصول پاسخش خواهیم داد که آیا اون علم هست باید احتیاط کنیم یا نه. اون علم سبب احتیاط نمیشه که ممکنه کتابی داشته شیخ صدوق به نام مدینة العلم الان دستمان نیست، در یک گوشه کتابخانه موجود باشه، کتابخانه در یه نسخه خطی در منزل یک کسی در گوشه یک روستایی موجود باشه، احتمال قرینیت میدیم درش، چه کار کنیم؟ او بحث آخر جای خودش تو اصول اشاره خواهیم کرد. گام سوم، دقت کنید، پس از این که انسان با فحص و جستجو آیات و روایاتی رو که ارتباط و مناسبت داره با یه موضوع خاص که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط کنه، این روایات مناسبه رو یک جا گردآوری کرد، به وضوح مییابد که لسان این ادله مرتبطه، لسانهای مختلفیست، یکی مربوط به این موضوع عامه، یکی خاصه، یکی مطلقه، یکی مقیده. گاهی دو دلیل نظر به یک دیگر دارن، گاهی دو دلیل با یک دیگر تنافی دارن، در بین این روایات و مدالیل مختلف شخص مستنبط چگونه باید به نیت اصلی قائل این جملات متفاوته پی ببره و مقصود اصلیشو درک کنه، استنباط کنه. مثال رو ببینید، راجع به مسئله خمس در ارباح مکاسب میخواد حکم و استنباط کنه، گام اول و دوم برداشت، روایات رو جمع کرد، لغت بلده، نحو بلده، صرف بلده، این مدالیل رو به دست آورده، به وضوح میبیند که نسبت به این مدالیل مطالب مختلفی در روایات در ادله است. یک روایت میگه در مطلق فائده خمس است، یه دلیل دیگه میگه در فوائد مستفاده و مکتسبه خمس است، دلیل سوم میگه خمس بعد از معونه است. دلیل چهارم میگه بعد معونته و معونت عیالهیست. دلیل پنجم میگه خمس به شیعه تحلیل شده است لیزکو تا پاک بشن. دلیل ششم بعد از این روایات تحلیل میبینه ائمه لاحقه خمس طلب میکردن از شیعه، میگفتن هر کسی حق ما رو بخوره که انهو یعکل و نیران آتش میخوره. این مجموعه نگاه های مختلف در یک روایات، در روایات به یک موضوع باعث میشه کسی که در طریق استنباط است باید یک قواعدی رو بیاموزد که با کمک این قواعد بین این ادله مختلفه قدرت تنظیم داشته باشه، ارتباط بین این ادله رو درست کشف کنه تا بتواند مقصود اصلی گوینده رو در ضمن این ادله که به مناسبتها و زمانهای مختلف بیان شده مقصود اصلی رو کشف کنه و به عبارت اخرى به حکم شرعی برسه. لذا دقت کنید اگر کسی تمام گام‌های سابق رو درست برداره، عالم به لغت، صرف، نحو، اختلافات، مسئله‌ها، همه اینها رو بدونه، این قواعد رو برای تنظیم ادله بلد نباشه، به هیچ وجه نمیتونه به مقصود شارع برسه، بلکه یه اقوال پراکندهی جلو به چشمش خودنمایی میکنه که گاهی معاذ الله فکرم میکنه اینا لغز گفتن، هر روز یه جوری گفتن، مفهوم برای ما روشن نیست. علم وحیدی که به انسان آموزش میده تنظیم درست بین ادله و روابط منطقی بین مدالیل رو علم اصول فقه هست. لذا از این علم به درستی تعبیر میشه به منطق فقه. حالا همینجا برای دخل مقدر کسی نمیه آقا یهو شما از ادبیات رفتید اصول، نقش سایر علوم رو، منطق رو، اینا ما یه ترتیب منطقی برش دیدیم، بعد که برسیم نسبت به منطق سایر علوم یه ترتیبای منطقی دیدیم که این گام ها هر یک رو در جای خودش روشن میکنه. لذا این دفع دخل مقدر با اونا میرسیم به ترتیب نگاهی که داریم. نتیجه این که علم اصول فقه و قواعد این علم رو اگر کسی درست آموخته باشه میتواند بین مدلولهای ادله تنظیم رابطه کنه و به مقصود اصلی گوینده پی ببره. به این معنا که با کمک گرفتن از قواعد علم اصول، اولا به هر دلیلی به تنهایی نگاه میکنه ببینه محتوای به کار رفته شده اونجا امر است، صیغه نهی است، مشتق است، جمله شرطیه است، جمله وصفیه است، چه ترکیب از ترکیبهایی است که در مباحث الفاظ علم اصول بررسی کرده و محتوای اون ترکیب چیست؟ جمله شرطیه ظهور در چی داره؟ آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ جمله وصفیه ظهورش چگونه است؟ صیغه امر ظهور در چه معنایی داره؟ ظهورش بالوضع یا بالاطلاق؟ هر دلیلی رو این گونه با مرجعیت قواعد اصولی خود اون دلیل رو موازنه میکنه، سپس مناسبت این دلیل رو با سایر ادله مرتبطه برقرار میکنه. دلیل الف عامه که در خمس وارد شده، دلیل ب که در خمس وارد شده خاصه، خاص و عام رابطه مخصوصی دارن. دلیل الف مطلقه، دلیل ب مقیده، رابطه مخصوصی دارن. دلیل الف حاکمه، دلیل ب محکومه. دلیل سه وارده، دلیل چهار مورده. مقارنه میکنه بین اینها، یا میرسد به یک مناسبت خاصی، میگه عام و خاصه، در اصول خونده باید چیکار کنه، رابطه رو جمع، رابطه رو میسنجه، محتوا رو به دست میاره. گاهی میبیند رابطه بین دلیلین قابل تنظیم نیست، تنافی مطلق است. در باب تعارض، در باب تعادل و تراجی آموخته است اگر رابطه بین دلیلین تعارض بود تنظیم رابطه چگونه است و چگونه باید به مدلول برسه. یا گاهی تنظیم میکنه روابط رو، پس از اعمال قواعد به این نتیجه میرسه دلیل اجمال داره، بلا فاصله دلیل مجمل رو عرضه میکنه بر قواعد اصولی، میگه در اصول خوانده ایم مجمل 16 قسمه، هر کدومش یه حکم خاص داره، این اجمال از کدام یکی از این اقسام است؟ تطبیق میده، حکمو به دست میاره. نتیجه این که این گام اخیر که الان اشاره شد، تنظیم روابط مناسب بین ادله، مهمترین گام در طریق استنباط و رکن اساسی در این طریق است. لذا یک تعلم قواعد اصولی ثم حفظ و در ذاکره بودن قواعد اصولی ثم تطبیق درست این قواعد بر موارد خودش از اهم مقدمات استنباط و از اهم ابزارهای اجتهاد خواهد بود. هر کسی که تسلطش بر قواعد اصولی، استحضار این قواعد در ذهنش و قدرت تطبیق این قواعد بر مواردش بیشتر باشه، اجتهاد او کمتر مصادم با خطا و مصادف با اشتباه خواهد بود. لذا نیاز به علم اصول در مطلق علومی که منبعش کتاب و سنت است بلا شبهه یک نیاز ضروری است. یعنی فقه عام کسی میخواد کار کنه، فقه مضاف کار کنه، روانشناسی کار کنه، اگه منابعش در آیات و روایات، جامعه شناسی میخواد کار کنه، علم الاقتصاد یا تئوری‌های اقتصاد اسلامی رو بخواد کار کنه، تفسیر قرآن بخواد کار کنه، وعظ و خطابه بخواد کار کنه، اگه وعظ و خطابه با ملایی باشه، نه نقل قصه و داستان در منبر باشه، همه اینا توقف داره بر این که تنظیم روابط بین ادله رو بلد باشه و تنظیم روابط بین ادله متکفلش علم اصول. بله، توجه به این نکته داریم که چون علم اصول یک مقدمه ضروری است برای فهم صحیح نصوص و هدف اساسی نیست، بلکه هدف اساسی فقه و تفسیر و سایر علوم است، باید ممارسه و مداقه بیشتر در مسائل اصولی باشد که اثرش در فقه بارزتره و تجنب کنه انسان در اصول از مسائلی که تردن للباب طرح میشه یا اثر بارز در فهم نصوص نداره، ولی این مطلب غیر از محاربه بعضیست با علم اصول از باب الناس اعداء ما جهلو، لذا بعضی لعدم تعمقهم، عدم تفتنهم و تحیرشون در مباحث اصولی و این که قدرت بر تخریج این مسائل رو ندارن با اصول محاربه میکنن، چه فایده داره؟ این محاربه از باب الناس اعداء ما جهلوست. این نکته ای که ما عرض کردیم اینه که یه آدم های خبیر و مسلط ببینن کدام مباحث اصولی خیلی به مناسبت تردن للباب تعمیق شده، اینا رو یه مقدار جلوشه بگیرن، کدام مباحث اصولی است که در کتب موجود طرح نشده نیاز به اضافه کردنه و کدام مباحث اصولی است که ثمره مبتلا به داره باید دقیقا مکاتب اصولی بحث بشه بررسی بشه. هر مسئله اصولی هم که گاهی گفته می شود آقا چه ثمره ای داره، یه وقتی که از آقایونی که خیلی آدم خوبی هم هست، آدم خیلی خدومی هم هست، یه وقتی گفت که ما که نفهمیدیم همین کفایه و اینا به درد استنباط، مثلا کجای استنباط به درد میخوره فلان، گفتم خب شما مطالبتون استحسانه، استحسان که برداشتای استحسانی که استدلال و برهان بر نمیداره، استحسان سلیقه یه چیزایی گفتن غیر از اینه. بعد ایشون مثال زد مثلا قرآن اینا، من نمیدونم چینی، گفتم حالا من دو سه تا شبهه قرآنی برای شما مطرح میکنم، شما با همین یافته های خودت اینا رو پاسخ بدید. در حج هم بودیم، آدم اسم قبولش دارم، آدم خیلی خدوم میام از دعاشم میکنم، من دو سه تا از شبهات اسقف یوسف درت الحداد رو براش مطرح کردم، اسقفی که تا سال 1999 در لبنان زنده بود، بیش از 30 سال تو دیرش نشست با چند هزار کتاب، گفت باید قرآن و مسلمان ها رو بشکنن. چند تا از شبهات ایشون به گعده ای بود و مکه بودیم و فرصت بود براشون مطرح کردم، گفتم با همین آورده های سلیقه ای خودی که میگی مردم خیلی اینا رو میپسند اینا رو جواب بدشون. گفت من نشنیده بودم تا حالا اینا رو، گفتم خودی چه بودیم دیگه نشنیده بودی شما؟ یا به ایشون عرض کردم بعضی از مناظراتی که با علمای سایر فرق ما داشتیم، میفهمیم که اگر اصول قوی باشه آدم میتونه استنباط کنه. این که هر کسی بگه این مسئله کاربرد نداره، شما مقدمه واجب، آقا کی مقدمه واجب هم دیگه بحثه. من یه وقتایی عرض کردم الان در سوربن پاریس یک فول پروفسور میشینه، سه تا چهار تا دانشجو میگیره برای خودش، بعضی موضوعات رو مطرح میکنه، اینا رساله الان رساله نوشتن براش از نظر حقوقی و بحثای مفصلی میکنن. آیا الزام به شی الزام به پیش نیازهای او هست یا نیست؟ نظر حقوقی بحث میکنن، دلیل میارن، ممکنه بگیم الزام به شی الزام به پیش نیازها نیست. و گفتم این جز بحث مقدمه واجبه که حالا ما خوندیم، تمام تحقیقات اونام به اندازه تحقیقات صاحب معالم نمیرسه. اون عوام گفته بخوا من رفتم از نزدیکی، آدمی نیستم عبام سرم بکشم از مدرسه برم به خونم، از خونه بیام به مدرسه، من دانشگاه معتبر رو هم رفتم از نزدیک دیدم باشون گفتگو میکنم، صحبت میکنم، الان بحث میکنم، الان رساله نوشتم، فول پروفسور ناظر این رساله بوده. اگر الزام به شی داشتیم، الزام به الف داشتیم، الزام به ب داشتیم، نتونستیم هر دو رو برآورده کنیم، وظیفه چیه؟ باید چیکار کنیم ما؟ این جز باب تزاحمی است که ما در اصول میخونیم. وقت حرفایی میزنن که 600-700 سال قبل ما گفتیم. این که من خودم با عقل خودم بشینم آقا این فایده نداره، این لازم نیست، این چه ثمره ای داره اصلا؟ بعدم مثال عوامانه بزنم، ببینید مثل اینه که بحث کنیم اگه پشتبون بخوای بریم نردبون لازمه یا نه. مگه اصلا عقلا هم که بحثی میکنن؟ چرا وقت خودتونو میگیرید راجع به این بحثا؟ خب ببینیم اینا از زوایای مختلف نگاه‌های حقوقی داره، نگاه‌های دقیق عقلی داره، همچین مصامحه کنیم. بعدم میایم از این در این سفرهای استانی من واقعا گاهی دلم میشکنه برای این طلبه‌های جوانی که با یک دنیا امید وارد حوزه شده، دو سه تا شبهه چنان ذهنی رو مشغول کرده که اصلا سر درس هم که میشینه وقتی این ذهن مشغول بود ندونست برای چی درس رو میخونه، این درس کاربردی هست یا نه، خب طبیعی دل نمیده به این درس دیگه. لذا باید توجه بشه اون آخرین نکته‌ای که امروز وقت زیاد گرفته نشه، قواعد علم و اصول نیازش تبیین شد. البته اون مواردی که اثر در فهم نصوص نداره از بحث از اون موارد باید اجتناب بشه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.